ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 26 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 15 فوریه سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، آزادی اسدی.
متشکرم بخت شستو و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به ارائه تخفیف برای مشتریان آسیایی خود برای جلب مشتری بیشتر را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت، نوشته است قیمت نفت ایران در قراردادهای جدید بر اساس قیمت رسمی است و تخفیف به مشتریان صحت ندارد. هفته گذشته خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات وزارت نفت که نخواست نامش فاش شود، گزارش داده بود ایران قیمت نفت صادراتی به کشورهای آسیایی را کمتر از عربستان تعیین کرده است. کشورهای چین، کره جنوبی و هند بزرگترین مشتریان نفت ایران هستند. در دوران تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت ایران به 1 میلیون بشکه در روز محدود شده بود. در خبر دیگر، وزارت خارجه روسیه از ارسال سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داد. خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از مقامات وزارت خارجه روسیه گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران برای خرید سیستم پیشرفته تر S-400 نیز اظهار علاقه کرده، ولی مذاکراتی در این مورد انجام نشده است. در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها از ارسال S-300 به ایران خبر داده بودند، ولی روسیه تاکنون تاریخ دقیق انتقال قطعات این سامانه دفاع موشکی را اعلام نکرده است. روسیه پیشتر گفته بود ایران باید نخست شکایت 4 میلیارد دلاری خود را از آن کشور پس بگیرد. معاون اقتصادی وزارت کشاورزی از توقف واردات گندم در سال آینده خبر داده است. عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اینکه ذخایر استراتژیک گندم در شرایط بسیار خوبی است، گفته است ایران بیش از 6 ماه ذخیره در اختیار دارد. به گفته او، به دستور شورای امنیت ملی در سال 93 برخی واردات برای بالا بردن ذخایر راهبردی ایران انجام شده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از آقای بخشنده گزارش داده در سال آینده بیش از 9 میلیون تن گندم از کشاورزان به طور تضمینی خریداری خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد واردات گندم روندی صعودی را طی کرد و در سال 91 به 7 میلیون تن رسید. وزارت کشور اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را روز چهارشنبه اعلام می‌کند. به گفته علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور، این اسامی از طرف فرمانداری‌ها اعلام می‌شود. تبلیغات انتخاباتی پنجشنبه هفته جاری آغاز و روز پنجم اسفند ماه، دو روز قبل از برگزاری انتخابات، به پایان می‌رسد. و خبر دیگر از ایران، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع عیسی سرخیز و احسان مازندرانی خواستار آزادی موکلانش به قید وثیقه یا انتقال آنها به زندان عمومی شد. آقای طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از شرایط جسمی نامناسب موکلانش خبر داده و گفته است با وجود پایان تحقیقات این دو نفر هنوز به زندان عمومی که زیر نظر سازمان زندان هاست منتقل نشدند. احسان مازندرانی و عیسی سرخیز به فعالیت تبلیغاتی علیه نظام، توهین به نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام متهم شدند، ولی تاریخ برگزاری دادگاه آنها هنوز اعلام نشده است. و بیرون از ایران، روز دوشنبه ارتش ترکیه برای سومین روز متوالی مواضع گردانهای مدافع خلق در خاک سوریه را هدف توپخانه قرار داد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در واکنش به اعتراض اتحادیه اروپا و آمریکا گفت آنکارا برای دفاع از امنیت خود تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهد. او با تاکید بر اینکه هیچ نیروی امنیتی و نظامی ترکیه در سوریه حضور ندارد گفت امروز در سوریه دو گروه جنگجوی خارجی حضور دارد.
Bugün Suriye'de iki kategoride yabancı savaşçı vardır. Birisi rejime
destek veren Ahmet Davutoğlu, یکی از این نیروها روسیه است که در نقش حامی رژیم سوریه نیروی اشغالگر به آنجا فرستاده و ایران که هم اکنون در سوریه نیروی نظامی دارد. احمد داوودوغلو گردانهای مدافع خلق در سوریه را هم به همکاری با روسیه متهم کرد. و و دیدبان حقوق بشر سوریه از هدف قرار گرفتن یک بیمارستان در سوریه و کشته شدن 9 تن خبر داده است. این بیمارستان که در 280 کیلومتری دمشق قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره میشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان سازمان پزشکان بدون مرز هدف قرار گرفتن این بیمارستان را تایید کرده ولی در مورد تلفات آن اظهار نظری نکرده است.
آزاده اسدی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. دیدار و گفتگوی وزیر خارجه ایران با مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا در بروکسل. انتشار اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه پس فردا به گفته وزارت کشور در جریان آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات قرار می‌گیریم. عکس‌العمل‌ها به جمع آوری آنچه به عنوان تبلیغات انتخاباتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده است.
این دستکارهای ضد تبلیغی اگرچه سابقه درازی داره در مواجهات بین جریان‌های سیاسی، اما در مجموع به نفع آقای هاشمی تموم میشه.
این نحوه سیاست ورزی آقای هاشمی است که در هر حال ضمن اعتراض به بازی خودش ادامه میده.
امکان اقدام ممالک عربی برای کسب بمب اتمی به گفته نخست وزیر روسیه.
در حال حاضر چون این چیزی واقعا چون این استعدادی این کشورها ندارن.
در مورد بمب اتمی به نظر من عرب‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به خصوص بیشتر تهدید میکنن.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه گفتگوهای سطح بالا با اتحادیه اروپا، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف امروز و فردا با مقامات عالی رتبه اروپایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. محمد جواد ظریف در رأس هیئتی بامداد امروز وارد بروکسل پایتخت بلژیک شده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که برای گفتگو با مقامات اروپایی درباره برجام، مسائل منطقه‌ای و همکاری‌های دو جانبه به بروکسل بلژیک سفر کرده است، در بعد به ورود در مورد موضوع احتمال اعزام نیروی زمینی عربستان و متحدان آن به سوریه با خبرنگاران صحبت کرد. آقای ظریف بدون آنکه نامی از کشور عربستان ببرد گفت اعلام اعزام نیرو به سوریه بیشتر شبیه شعارهای تبلیغاتی می‌ماند. آقای ظریف همچنین گفت که توانمندی و امکانات کشورها کاملا مشخص است. محمد جواد ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت حتی ادعای اعزام نیروی زمینی به سوریه به گفته وی میتواند باعث تشنج و خطر بیشتر در منطقه شود. آقای ظریف تاکید کرد حکومت عربستان سعودی تحت فشار بین المللی است تا به گفته وی جنگ طلبی و سیاست توهم آلود خود مبنی بر اینکه باید با راه حل نظامی به نتیجه برسد را کنار بگذارد. وزیر خارجه ایران اشاره بیشتری به جزئیات فشارهای بین المللی در این مورد نکرده ولی اعلام کرد در سفر اروپاییش پیگیری این موضوع نیز از جمله مواردی است که در برنامه کاری خواهد بود. پایان بخشیدن به جنگ در یمن نیز یکی از مسائل مورد بحث ایران با کشورهای اروپایی در سفر بلژیک خواهد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم قرار است وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف روز دوشنبه با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفتگو کند. مذاکره با شارل میشل نخست وزیر بلژیک در مورد گسترش همکاری ها میان دو کشور نیز از دیگر برنامه های آقای ظریف خواهد بود. در ماه‌های اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا برای ادامه گفتگوها پس از به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای به ایران سفر کردند. دیدار و گفتگوهای آقای ظریف با مقام‌های اتحادیه اروپا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام خواهد شد.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف بزنید.
آقای می‌دیدید ما با اونا چطوری صحبت می‌کنیم؟
من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر می‌کنم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان که امسال همزمان برگزار میشن چیز بیشتری بهشون نمونده، کمتر از دو هفته فرصت زیادی نمونده به برگزاری این دو انتخابات و فضای رسانه‌ای و سیاسی از همکنون بیشتر هول و هوش این انتخابات میگرده. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی، نزد ماست. آقای مهرابی، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کرده که مسئله بازداشت خانگی سران جنبش سبز موضع همیشگی اصلاح طلبانه. الان با توجه به اینکه انتخابات در پیشه، مطرح شدن موضوع رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 چه هست؟
این روزها پنجمین سالگرد حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هست و طبیعتاً نامزدهای اصلاح طلب در معرض این سوال قرار میگیرن که اگر به مجلس راه پیدا بکنن و چه به صورت اقلیت و چه یعنی که حداقل تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب وارد مجلس بشن، موضوع هست را یا پیگیری میکنن یا نه. در روزهای گذشته هم دو فرد نزدیک به آقایان موسوی و کروبی اظهاراتی در این باره داشتن. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، اعلام کردن که باید در انتخابات شرکت کرد، هرچند که ممکنه انتخابات از مرحله قبل از انتخابات مهندسی شده باشه، اما در مرحله شمارش آلا به دلیل حوادث سال 88 و حضور دولت روحانی بخش‌های دیگه نمیتونن انتخابات رو مهندسی بکنن. آقای ممتقی کروبی هم گفتن که نباید در انتخابات قهر کرد و گفتن روی کرده این دوره قهر از انتخابات نیست. البته هر دو این نفر انتقاداتی رو نسبت به اصلاح طلبان مطرح کردن. آقای کروبی گفتن که این رویکردی که اصلاح طلبان فکر میکردن که با سکوت در ماهای گذشته میتونن وارد حکومت بشن اشتباه بوده و اصلاح طلبان باید رویکرد مطالبه محوری داشته باشن. آقای امیر ارجمند هم اعلام کردن که اصلاح طلبان به هر حال در دو سال گذشته وقت داشتن و میتونستن 10 تا مطالبه محوری رو مطرح بکنن و کاندیداهاشون را حول و حوش اون مطالبات با توجه به تعهد به اون مطالبات بسنجن و اگر چهره‌های شاخص اصلاح طلب هم رد میشدن دیگه نگرانی وجود نداشت. ولی الان اصلاح طلبان به هر حال در این فرصت محدود اقدام به کار کردن و در این مدت یک تعدادی که به هر حال افرادی که کاندیدای حرفه‌ای هستن و تو این چند سال گذشته مشخص نیست که کجا بودن و چه مواضعی داشتن، طبیعتاً وارد عرصه انتخابات میشن و این فرصت طلبی را فراهم میکنه.
خب بریم به اردوگاه اصولگرایان. بار دیگر سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان از نامزدهای این جناح که در فهرست ائتلاف نیستند خواسته که برای حفظ وحدت خودشون به نفع یک لیست متحد یا واحد در تهران انصراف بدن. آیا نامزدهای اصولگرا که در این فهرست نیستند تا به حال عکس العملی داشتن به این تقاضا؟
بسیاری از چهره‌های شاخص اصولگرا اعلام کردند که به صورت مستقل وارد انتخابات میشن و در واقع تلویحاً اعلام کردند که انصراف نخواهند داد از عرصه انتخابات، از جمله شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس در زمان مجلس هشتم، مهدی هاشمی، حسین طلا، مهدی کوچک زاده. اینها به هر حال کاندیداهای اصولگرا هستند که اعلام کردند که انصراف نمیدن. برخی دیگه از کاندیداهای اصولگرا مانند خانم رفعت بیات و دیگران هم اعلام کردند که خودشون یک فهرست مستقلی خواهند داد.
خب طی روزهای گذشته اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان وعده دادن که مکررن، البته، که فهرست اون گروه منتشر میشه. آیا جزئیاتی درباره انتشار چنین فهرستی تا کنون بیرون اومده؟
هنوز فهرستی منتشر نشده. حسین مرشی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کرده که استاد طلبان کماکان منتظر هستن، یک سری خبرها هست درباره تایید صلاحیت بعضی از کاندیدا و استاد طلبان منتظر هستن که نتیجه نهایی تایید صلاحیت ها که امشب باید به وزارت کشور اعلام بشه مشخص بشه و بعد از اون درباره فهرست خودشون تصمیم بگیرن تا مجبور به تغییر فهرست نباشن.
با سپاس از احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی. عکس‌العمل ها به جمع آوری بنرهای تبلیغاتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی و کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرده مشخص نبوده مسئولیت این بنرها با چه کسی بوده و اینکه الزامات تبلیغاتی در انتشار اونها به گفته وی رعایت نشده. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم روز گذشته اظهار داشته بود که این بنرها ابعادی مشخص با محتوای به توصیف او خلاف قانون داشته است. فرین آسمی گزارش میده.
سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که علت جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز 22 بهمن ماه در تهران آنچه او عدم رعایت الزامات تبلیغاتی مینامید بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای منتظرالمهدی گفته مشخص نبوده که مسئولیت این بنرها با چه کسی است و برای همین در روز 22 بهمن توسط پلیس جمع‌آوری شدند. روز یک شنبه هم غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری گفت که به او اطلاع داده شده که یک وانت را پر از بنر کرده بودند و این بنرها ابعادی مشخص با محتوای به گفته او خلاف قانون داشت و ادعای قصد داشتند آنها را توزیع کنند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته تعداد بنر، نصب بنر و ابعاد آن در قانون انتخابات پیش بینی شده و احیانا اگر کسی قبل از شروع تبلیغات اقداماتی انجام دهد خلاف است.
اگر این خبر درست باشه یک وانت پر از بنر با یک محتوای خلاف قانون بوده، بله این درست است و اگر غیر از این باشه اون چیزیست که در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح بیشتری درباره دلیل غیرقانونی بودن این بنرها نداده است. روز 22 بهمن ماه نخستین روز تبلیغات قانونی انتخابات خبرگان رهبری بود و آنطور که خبرگزاری کار ایران گزارش داده همه بنرهای توقیف شده بدون انتشار اسامی کاندیداها با استفاده از آیات قرآن بر اصل شرکت در انتخابات تاکید داشته. این بنرها حاوی تصاویری از آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و همچنین حسن خمینی بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا این در حالی بوده که بنرهای تبلیغاتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن به چشم می‌خورده. آغاز رسمی تبلیغات برای مجلس شورای اسلامی روز 29 بهمن است. محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر سیاسی در مشهد معتقد است این گونه رفتارها به افزایش محبوبیت اکبر هاشمی رفسنجانی می‌انجامد.
نیروهایی که از حضور پررنگ آقای هاشمی چه در سطح اجتماع چه در خبرگان رهبری خیلی خوشحال نیستن، اینها آمده باشند و این اقدام کرده باشند و یک نوعی حضور مخالفتی خودشون رو در روز اول نشون بدن. در راهپیمایی 22 بهمن حضور گسترده تری مردم در خیابونها داشتن، بنرها و حضور تیم تبلیغاتی آقای هاشمی میتونسته تأثیر بیشتری برای مجموعه تبلیغاتی برایشون داشته باشه. این دست کارهای ضد تبلیغی اگرچه سابقه درازی داره در مواجهات بین جریان‌های سیاسی، اما در مجموع به نفع آقای هاشمی تموم میشه. یعنی اون که همچین کار کردن غافلن از اینکه هرچه اینجور حرکات رو ادامه بدن به محبوبیت بیشتر آقای هاشمی منجر خواهد شد.
در همین حال شهاب الدین چاوشی معاون سیاسی استاندار تهران هم به خبرگزاری ایلنا گفته هنوز مشخص نیست چه دستگاه یا شخصی دستور جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی آیت الله هاشمی رفسنجانی را صادر کرده است. آقای چاوشی گفته که در مورد جمع‌آوری این بنرها با ستادهای انتخاباتی استان و فرماندار هماهنگ نشده بود و با افرادی که به گفته او خارج از قانون اقدام کرده باشند برخورد خواهد شد. ستاد تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی روز 23 بهمن ماه در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار روشن شدن اقدام‌های بعضی از نیروها در جمع‌آوری بنرهای آقای هاشمی که این ستاد آنها را قانونی دانسته شده است. ستاد تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی همچنین گفته که تعدادی از جوانانی که در این ستاد فعالیت می‌کنند در روز 22 بهمن برای چند ساعت دستگیر و سپس آزاد شدند. ستاد تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی در نامه خود به وزیر کشور نوشته که این بنرها بدون اطلاع و ارائه حکم قضایی توسط بعضی افراد جمع‌آوری شده است. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی در فیلم تبلیغاتی که روز جمعه از شبکه استانی تهران پخش شد خواستار شرکت مردم در انتخابات 7 اسفند ماه شده است.
همیشه ما مشارکتمون زیاد بوده، تا این سالهای اخیر کمتر مشکل داشتیم، سالهای اخیر مشکلاتی پیش آمد و ما انتظارمون از این دور انتخاباتی که در پیش داریم این است که انشاءالله بتونیم این وضع رو تقویت کنیم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است آقای هاشمی رفسنجانی در برابر شرایط موجود تسلیم شده است.
پیام مهم آقای هاشمی جدا از نقد رادیکالی که با زبان ملایم مطرح میکنه این هست که قواعد بازی رو پس از حتی اعتراض شدیدی که به رد صلاحیت ها داشت دوباره پذیرفته و ایشون با همین وضعیت ادامه میده و میگه مردم بیان شرکت بکنن و با این شرکتشون سعی بکنن که اون نواقص و اون دوتا نقد اصلی جبران بشه و این نحوه سیاست ورزی آقای هاشمی است که در هر حال ضمن اعتراض به بازی خودش ادامه میده.
در هفته های گذشته رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان موجب اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی و انتقاد او از شورای نگهبان شده است. در مقابل آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد روز 16 بهمن ماه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات او درباره فقهای شورای نگهبان را زیر سوال برد.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نخست وزیر روسیه از احتمال تلاش ممالک عربی به خصوص عربستان سعودی برای دستیابی به بمب اتمی صحبت کرده است. دمیتری مدودف در گفتگو با نشریه تایمز این موضوع را اظهار داشته است. مرداد قاسمفر.
دمیتری مدودیف میگوید در گفتگویی که با یک مقام بلند مرتبه عربستان سعودی داشته او گفته است که کشورش به تهیه بمب اتمی میاندیشد. نخست وزیر روسیه که به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس با مجله تایم گفتگو میکرده این مطلب را بیان کرده است. بنا به همین گزارش آقای مدودیف افزوده است در جریان دیداری غیر رسمی که در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای عرب خلیج فارس برگزار شده یک مقام سعودی به او گفته است ریاض اطلاعاتی دارد که بجز به گفته او ایران برخی کشورهای دیگر منطقه نیز در حال کار کردن بر موضوع سلاح اتمی اند. ایران همواره هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد کرده است. در این حال این مقام سعودی در این دیدار غیررسمی به آقای مدودیف گفته است که عربستان نیز با در نظر داشتن وقایعی که در شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داده در حال فکر کردن به سلاح اتمی است. اما اینکه آیا عربستان سعودی و کشورهای منطقه امکان و یا توان رفتن به سمت سلاح اتمی را دارند را ابتدا از حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا می‌پرسم.
در حال حاضر به هیچ وجه برای اینکه این کشورها اون توان و اون پایه لازم رو برای واقعا گامبرداری در راه غنی‌سازی و یا تولید اورانیوم با غنای بالا و در نهایت برای تولید سلاح ندارن، ولی برنامه‌هایی رو در دست دارن با کمک دیگر کشورها برای شروع کار که بخوان نیروگاه‌های هسته‌ای داشته باشن و زمزمه‌ای بوده در گذشته که ممکنه اگر ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه عربستان یا دیگر کشورها سلاح رو از پاکستان دریافت بکنن که هم مقام‌های سعودی و هم مقام‌های پاکستانی این رو به شدت انکار کردن. اینی که در حال حاضر چنین چیزی واقعا چنین استعدادی این کشورها نداره.
پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره تلاش عربستان برای ساخت نیروگاه‌های اتمی مدرن منتشر شده بود. نیروگاه‌هایی که قرار است صرف تولید برق شوند و مراحل ساختشان هم سال‌ها طول می‌کشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد پیشین روابط بین الملل ساکن گلاسکو، در این باره میگوید:
باید مسئله برخورد عرب‌ها رو با اتم به دو قسمت انرژی و بمب اتمی تقسیم بکنیم. در مورد بمب اتمی به نظر من عرب‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به خصوص بیشتر تهدید می‌کنند و بمب اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی اونها نمی‌تونه داشته باشه، ضمن اینکه فاقد فناوری لازم برای حرکت به این سمت هستند و با توجه به نقشی که تجارت خارجی، مبادله نفت با کالا در مناسبات خارجی اونها ایفا میکنه، هزینه بسیار بسیار بالایی رو به اونها تحمیل خواهد کرد. به این علت به نظر نمیرسه مطلقاً به سمت بمب اتمی حرکت کردن کمترین جاذبه این از این کشورها حتی عربستان سعودی داشته باشه. البته مصر از این موضوع مستثناست، ولی در مورد انرژی اتمی این کار رو با جدیت صورت میدن و تصور میکنن که از این راه یک نوع تعادل با ایران میتونن در منطقه ایجاد بکنن. ابوظبی همین حالا 4 راکتور پیشرفته اتمی رو با هزینه 20 میلیارد دلار در دست ساختن داره که 2 واحد اونها سال آینده وارد مدار خواهد شد. کویتی ها وارد مذاکرات جدی برای استفاده از انرژی اتمی هستند و عربستان سعودی هم به خصوص برای شیرین کردن آب دریا و همینطور تولید برق اتمی به این سمت گرایش نشون داده و روس ها هم در این مورد نقش ایفا می کنند. بنابراین در این مورد بایستی انتظار حرکت فعال عرب ها رو داشته باشیم و مطلقا در مورد سلاح اتمی اون رو یک بلوف سیاسی تلقی کنیم.
در سال 2012 میلادی گزارشی منتشر شد که بر مبنای آن عربستان با سرمایه‌گذاری در پروژه های اتمی پاکستان در پی دستیابی به بمب اتمی است. در آن زمان نگرانی عربستان از دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح اتمی دلیل مشارکت در برنامه‌های اتمی پاکستان عنوان شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در دنیای ورزش، فرنگیکاران ایران وارد بانکوک شدند. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
کاروان کشتی فرنگی ایران برای حضور در پیکارهای کشتی قهرمانی آسیا یک شنبه شب راهی بانکوک پایتخت تایلند شد. سامان عبدولی در 59، مهدی زیدوند در 66، افشین بیابانگرد در 71، پیام بویری در 75، رامین طاهری در 80، یوسف قادریان در 85، مهدی علیاری در 98، و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم مردان انتخابی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای رقابت‌های آسیایی هستند که از روز سه‌شنبه فردا آغاز می‌شود. در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان که روز دوشنبه اعلام شد، تیم ملی فوتبال سالونی ایران مثل رده‌بندی ماه گذشته در رتبه ششم جهان و اول آسیا ایستاده. تیم فوتسال ایران که در حال حاضر در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور دارد، با کسب 3 پیروزی پرگل برابر عراق، اردن و چین به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله 1/4 پایانی شد و روز چهارشنبه در این مرحله به مصاف قرقیزستان می‌رود. دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و نامزد انتخابات ریاست فیفا که هفته گذشته 24 ساعت در تهران مهمان فدراسیون فوتبال ایران بود، از طرح برگزاری جام جهانی با 40 تیم صحبت کرده. جیانی اینفانتینو در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین از افزایش سهمیه قاره آسیا در جام جهانی از 4.5 تیم به 6 یا 7 تیم خبر داده است. اینفانتینو که یکی از گزینه‌های جانشینی سپ بلاتر در انتخابات آتی فیفا است، طی 2 هفته گذشته برای جلب نظر فدراسیون‌های عضو فیفا به چند کشور آفریقایی و آسیایی سفر کرد. در رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا بامداد امروز در آخرین بازی هفته 25 فیورنتینا با پیروزی دقیقه 90 2-1 مقابل حریف صاحب نامش اینتر میلان 49 امتیازی شد و بالاتر از آسروم به رتبه سوم جدول صعود کرد. در جدول یوونتوس با 57 و ناپولی با 56 امتیاز رقابت داغی برای کسب عنوان قهرمانی دارند. و تیم بارسلونا که کوبنده ترین خط حمله فوتبال باشگاهی جهان را در اختیار دارد، دیشب هم یک پیروزی پرگل به دست آورد. 6-1 مقابل سلتا ویگو. لوئیس سوارز با زدن 3 گل در این مسابقه هتریک کرد. مسی و نیمار هم با به نمایش گذاشتن یک بازی فنی و تاکتیکی سهم بسزایی در این برد پرگل داشتند. در جدول لالیگا در پایان هفته 24 بارسا با 57 امتیاز همچنان پرچم‌دار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را میشنیدید. در ادامه مجله شامگاهی، برنامه های هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری و همچنین در دنیای ادب و تازه های نشر را خواهید شنید. اما پیش از آنها میرسیم به سلسله گزارش های حول انتخابات جمهوری اسلامی. در طول ادوار مجلس شورای اسلامی، 5 رئیس آن هر یک تا امروز سرنوشت مختلفی داشتند. بابک غفوری آذر نگاهی دارد به دوران ریاست این 5 نفر در مجلس شورای اسلامی.
مجالس ایران بعد از انقلاب سال 57 را 5 نفر ریاست کردند. تمام آنها نیز هنوز زنده هستند و البته هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند.
اکبر هاشمی رفسنجانی
با 2 دوره ریاست کامل و 1 دوره ریاست نیمه، اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی طولانی ترین سابقه را در مقایسه با دیگر همکارانش در مدیریت مجالس بعد از انقلاب ایران دارد. تا پیش از ریاست نخستین دوره مجلسی که آن زمان شورای ملی نام داشت، نامش به عنوان یکی از شاگردان و نزدیکترین یاران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران مطرح بود. با این سوابق توانست در اولین دوره مجلس تشکیل شده پس از انقلاب سال 57 ریاست را در حضور چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، حسن حبیبی و مصطفی چمران به دست آورد. برکناری ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری، آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی و رأی اعتماد به دولت‌های میرحسین موسوی و وزرایش از جمله تصمیمات مهم مجلس در دوران ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بود که او در تمام آنها نقش مهم و اثرگذاری داشت.
نه. در نگفته نیم ساعت تا 1 ساعت قابل تمدیده. بله. و اون 1 ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه ای هم تمام شده، اون 1 ساعتشون پر کردن دیگه، با این 5 دقیقه کهشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟
خیلی خوب، زود تمام کنید در وقت مجلس گره. آقای خوب هست از این اعتراض های خورده گیری نکنید که وقت تمام شد.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که نیمی از دوره سوم مجلس باقی مانده بود، نامزد انتخاب به عنوان رئیس جمهوری شد. آقای هاشمی رفسنجانی 2 دوره رئیس جمهوری ایران بود و پس از پایان دوره‌اش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد، سمتی که هنوز آن را در اختیار دارد، هرچند از میانه دهه 80 به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها فاصله اش با آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است. فاصله‌ای که در جریان اتفاقات سال 88 به بیشترین میزانش رسید و از آن زمان تا کنون از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از او به عنوان یکی از حامیان فتنه نام برده می‌شود.
مهدی کروبی
سابقه ریاست 1 دوره کامل و 1 دوره نیمه مجلس را دارد. این شاگرد و همراه آیت الله خمینی در 3 دوره اول مجالس بعد از انقلاب حاضر بود و با سابقه داشتن احکامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست پس از خروج اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلسی را که در اختیار جناح چپ جمهوری اسلامی بود در اختیار بگیرد. دوره 2 ساله ریاست او بر مجلس سوم همزمان با آغاز دوره اوجگیری جناح راست مذهبی در صحنه سیاست ایران بود. در این دوران تفسیر شورای نگهبان از استصوابی بودن نظارتش بر تایید صلاحیت‌ها باعث حذف بخش عمده‌ای از نمایندگان نزدیک به جناح چپ شد و مهدی کروبی هم نتوانست ریاستش را در مجلس آینده ادامه دهد. دوره دیگر ریاست مهدی کروبی بر مجلس زمان قدرتگیری دوباره جناح چپ بود که حالا به نام اصلاح طلب شناخته می‌شد. ریاست آقای کروبی بر دوره ششم مجلس اما پرحاشیه‌تر از دوره ریاست قبلیش بود.
او در این دوره به دلیل برخی تصمیماتش مانند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت، اما از سوی دیگر ایستادگیش در قضایایی چون بازداشت نماینده همدان یا صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری با استقبال روبرو شد.
من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوام زیر نظر رهبری اصلا بر اساس قانون اساسی.
او اما مانند دوره قبلی ریاستش در سایه رد صلاحیت‌های گسترده از راهیابی دوباره به مجلس باز ماند و پس از آن نیز دوبار تلاشش برای کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سالهای 84 و 88 ناکام ماند. در هر دوی این دوره‌ها نسبت به نحوه برگزاری و شمارش آرا اعتراض کرد. اعتراض‌هایی که نهایتاً منجر به حبس خانگی او شد. محدودیتی که همچنان هم بر او اعمال می‌شود.
علی اکبر ناطق نوری
دوره‌های چهارم و پنجم مجلس را ریاست کرد. دوره‌هایی که کنترل مجلس پس از مرگ آیت الله خمینی در اختیار جناحی بود که راست مذهبی نامیده می‌شد. علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری از همان اولین دوره مجلس که در این نهاد حضور داشت به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان راست شناخته می‌شد. در دوره چهارم مجلس که با رد صلاحیت گسترده چهره‌های نزدیک به جریان چپ اکثریت با جریان راست بود، به ریاست رسید و تا حدودی در مقابله با برخی اعضای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله نخستین استیضاح منجر به برکناری وزرای بعد از انقلاب نقش داشت. با این همه دوران خبرساز ریاستش در مجلس پنجم بود که تلاشش برای رئیس جمهور شدن برخلاف انتظارها بی ثمر ماند و با اختلاف فاحشی رقابت را به محمد خاتمی واگذار کرد. پس از آن اما شاهد رویارویی مجلس در اختیار جریان محافظه‌کار با دولت اصلاح طلب محمد خاتمی بود. در این دوران آقای ناطق نوری دو جلسه استیضاح مهم مربوط به عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی از وزرای دولت محمد خاتمی را مدیریت کرد که اولی منجر به برکناری و دومی با وجود پیشبینی‌های قبلی منجر به ابقای وزیر شد.
همونطور که در جریان هستید، رأی به استیضاح و رأی به عدم اعتماد هست.
خب وقت رو در اختیار جناب آقای مهاجرانی میذاریم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و 3 ساعت حضرت عالی وقت دارید.
آقای ناطق نوری پس از آن که مجلس ششم به دست اصلاح طلبان افتاد از صحنه سیاست تا حدودی کناره گرفت، هرچند با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئیس دفتر بازرسی دفتر او شد و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت هم درآمد. مسئولیت‌هایی که هنوز هم آنها را در اختیار دارد. با این همه پس از وقایع سال 88 و حملاتی که محمود احمدی نژاد متوجه او کرد، بیش از پیش از جریان راست که این سالها اصولگرا نام گرفته فاصله پیدا کرده و به چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نزدیک شده است.
غلام علی حداد عادل
دوره هفتم مجلس را به عنوان نخستین رئیس غیر روحانی مجالس بعد از انقلاب مدیریت کرد. غلامعلی حداد عادل با سابقه رهبری جریان اقلیت در مجلس ششم نماد قدرتگیری طیفی از افرادی بود که در عرصه سیاست کاملا وفادار به رهبر جمهوری اسلامی بودند.
تعریفی که به دلخواه کشورهای غربی است، خودشان هر وقت بخواهند تروریست را به نفع خودشان معنا می کنند.
مجلس تحت رهبری آقای حداد عادل در 2 سال اولش به مقابله با دولت محمد خاتمی پرداخت و در اتفاقاتی چون افتتاح فرودگاه امام به طرفداری از سپاه پاسداران احمد خرم وزیر راه وقت را استیضاح و برکنار کرد.
علی لاریجانی
با سابقه ریاست بر سازمان صدا و سیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی، علی اردشیر لاریجانی توانست اولین فردی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که ریاست مجلس را با وجود حضور رئیس دوره قبلی به دست می آورد. او که از شهر قم راهی مجلس شد، با پیروزی بر رقیبش غلامعلی حداد عادل در مجلس هشتم کوشش کرد وجهه مستقلی از مجلس تحت ریاستش نمایش دهد. دوره ریاست او در مجلس هشتم با وقایع سال 88 همزمان شد، وقایعی که صحنه سیاسی ایران را کاملا تحت تأثیر قرار داد و آقای لاریجانی در این مقطع با تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یابی درباره حوادثی چون حمله به کوی دانشگاه و مجتمع صبحان اقداماتی را انجام داد.
دولت دوم آقای احمدی نژاد بیشترین برخوردها و اختلافات را با مجلس تحت رهبری علی لاریجانی داشت. برخوردهایی که تا حد حملات علنی این دو علیه یکدیگر در صحن علنی مجلس هم کشیده شد.
اگر این آقای احمدی نژاد گفتن، البته ایشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتن که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارو میبینم، پاسخ ایشونو خواهم داد. من البته اطلاعات زیادی دارم، مصلحت نمیدونم راجع به اطراف یا ایشون چیزی بگم. من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور رو متشنج کنم.
علی لاریجانی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری با کابینه او همراهی کرده است و از حامیان مذاکرات هسته‌ای و اجرایی برجام بوده است. با این سابقه آقای لاریجانی چشم به راه سومین دوره ریاستش بر مجلس است تا بتواند با پشت سر گذاشتن رکورد اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل به پرسابقه ترین رئیس ادوار مختلف مجلس ایران شود.
به دنیای کتاب و ادب گام می نهیم. برنامه هفتگی رادیو فردا که این بار به هوشنگ گلشیری می پردازد.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدیم به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه و بعد گفتگو با مهمان این هفته رو خواهید شنید. جنگل بزرگ، اثری از ویلیام فاکنر، رمان نویس نامدار آمریکایی است که به ترجمه احمد اخوت از سوی نشر افق به تازگی به بازار آمد. چرا همه چیز تا کنون ناپدید نشده؟ این نام یکی از آخرین آثار ژان بودریار، فیلسوف بزرگ فرانسوی است که احسان کیانی ترجمه و نشر حرفه نویسنده آن را منتشر کرده است. محمد علی سپانلو نام کتابی است که گفتگویی است با این شاعر درگذشته از مجموعه تاریخ شفاهی معاصر. این گفتگو را محسن فرجی و اردوان امیری انجام داده و انتشارات سالس منتشر کرده است. اخیراً خبری منتشر شد که بر اساس اون همه دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری، نویسنده نامدار معاصر ایران، به دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در آمریکا اهدا شده. مراسمی هم در همین دانشگاه در این باره برگزار شد. اتفاق مهمی است. به همین منظور از عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که این پروژه به واسطه او به سرانجام رسیده، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو در ادامه میشنوید و متن و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید پی بگیرید. خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. اولین پرسش هم در واقع این است که اساساً اهدای این دست‌نوشته ها، ایده اهدای این دست‌نوشته ها چطور شکل گرفت و به نتیجه رسید؟
شکلش در واقع از اونجا آغاز شد که خانواده گلشیری که این دست‌نوشته ها و دیسک کامپیوتر آقای گلشیری در اختیارشون بود، در فکر این بودن که جای امن براش پیدا بکنن، جایی پیدا بکنن که بشه ازش به طور حرفه‌ای حفاظت کرد و بشه به طور جدی در اختیار محققین قرارش داد. و فکر کرده بودن قاعدتاً که جایی باید باشه که با هوشنگ گلشیری هم یک ربطی داره و به هر حال چون من این بخت رو داشتم که دوست نزدی که هوشنگ باشم و باش در ترجمه یکی از کارهاش همکاری کرده بودم، یعنی شاه سیاه‌پوشان، تصمیم گرفتن که این به دانشگاه استنفورد بیاد و ما هم خیلی استقبال کردیم و تا هم سعی کردیم که این کار متحقق بشه که خوشبختانه شد.
آیا نسخه هایی که به دانشگاه استنفورد اهدا شده دیجیتالی هن یا همون نسخه های اصل و همون کاغذ ها و نوشته هایی که خود آقای گلشیری مستقیما اینها رو یادداشت کرده به دانشگاه اهدا شده؟
نسخه ها فعلا همه نسخه های دست نوشته های خود گلشیری هستن، به غیر از یک دیسک بسیار بسیار مهم کامپیوتریش که ما با سعی فراوان تونستیم که کدش رو بشکنیم و باز بکنیم و ببینیم که چه مجموعه بسیار مهمی در اونجا هست.
تو این دیسکی که گفتید دقیقاً چه چیزهایی رو شما یافتید از آثار گلشیری؟
صدها قطعه چاپ نشده، بخشهایی از داستانهای هرگز چاپ نشده، تحقیقاتی که برای داستانهای مختلف کرده بوده، یادداشتایی که نوشته، یعنی واقعا یک مجموعه عظیم است از کارهای هرگز به چاپ نرسیده، هرگز تموم نشده گلشیری. مجموعه است از آثار چاپ نشده، قطعات کارهایی که چاپ نشده، مثلا بخشی کامل از ببره گم شده رایی هست که گلشیری اون رو تصمیم میگیره حذف بکنه از رمان، ولی الان ما نسخه اون رو داریم و محققین میتونن ببینن که چی بود که گلشیری گمان کرد در کتاب جایی نداشته باشه.
چقدر اختیار داده شده به دانشگاه استنفورد برای اینکه تصمیم بگیره در مورد سرنوشت این آثاری که چاپ نشده هرگز یا در معرض دید عموم قرار نگرفته؟
وقتی که اونها به دانشگاه داده میشه، معمولا انتخاب در مورد این مسائل با دانشگاه است، ولی دانشگاه ها هم هرگز این تصمیم ها رو بدون مشورت با اون خانواده ای که یا اون شخصی که اینها رو واقعا از سر لطف و از سر اطمینان اهدا کرده انجام نمیده. این تصمیم ها رو ما طبعا بدون مشورت و بدون صلاح دید و بدون موافقت خانواده گلشیری انجام نخواهیم داد، چون امید اون این هست که با حسن مدیریت این اسنادی که وجود داره دیگران رو هم ترغیب کنیم که یادداشتشون رو، نامه هایی که از گلشیری دارن، خاطراتی که مثلا ممکنه جایی چاپ کرده باشن، اینها رو برای ما بدن که یک مجموعه کامل تری باشه. از آن خودش مهمترین مجموعه استادی نویسنده مهم ایرانی که در هر جای دنیا من فکر میکنم در اختیار محققینه.
من برداشتم و دریافتم از خبرها و همطور صحبتهای خود شما این است که شما به طور مستقیم درگیر هستید با این اسناد و نظارت دارید میکنید. آیا چگونه است اساسا؟ میخوام در واقع روش هدایت و مدیریت و برخوردی که با این اسناد میشه رو اگر ممکنه خیلی مختصر توضیح بدید.
یک تیمی هست در کتابخونه، تیم حرفه‌ای که کارش این هست که اینها رو در مثلا جعبه هایی بذارن که اسید نداشته باشه و از لحاظ زمانی در خطر نباشه. تیمی هست که اینها رو داره طبقه بندی میکنه. اعضایی از یه تیمی هستن که تو کتابخونه هستن، کار حرفه‌ایشون همینه، یعنی کار آرشیو کردنه، کار حفظ این هست. و وقتی که مجموعه رو برای تحقیق باز بگذاریم، کارشون دوباره این است که مطمئن بشن که هر کسی که میاد با این اسناد به طوری برخورد بکنه که بقاشون حفظ بشه. این که چه قسمت از این اسناد در اختیار محققین قرار بگیره، اون تصمیمی است که من با کیوریتور، یعنی مسئول این مجموعه در دانشگاه و صلاح دیده خانواده گلشیری انجام خواهیم داد. من از روز اول هم برای آوردن اینها به استنفورد درگیر بودم، هم در ترتیب کنفرانسی که یک ماه پیش تشکیل دادیم، در واقع اون کنفرانس رو من تشکیل دادم، ولی در همه این موارد همونطوری که گفتم سعی کردیم و میکنیم و خواهیم کرد که نظرات خانواده گلشیری رو هم داشته باشیم و بدون مشورت اونها کاری در جهت نکنیم.
با توجه به اینکه همه کارهای پژوهشی و هزینه‌های نگهداری و مسائلی از این قبیل رو دانشگاه استنفورد بر عهده داره، آیا اگر تصمیم گرفته بشه که آثار چاپ نشده منتشر بشند، آیا اینها به زبان فارسی خواهد بود یا برگردان خواهد شد مثلا به زبان انگلیسی؟ تکلیف چاپ این آثار دقیقا برای چه جامعه مخاطبی خواهد بود؟
قطعا اگر قرار بشه که برخی از اینها چاپ بشه و قطعا چاپ اونها بدون مشورت با خانواده گلشیری نخواهد بود، چون از لحاظ اخلاقی به هر حال این تصمیم بسیار جدی است. اگه کاری رو خود گلشیری چاپ نکرده، آیا دانشگاه یا محققین یا حتی کسانی که صاحب اخلاقی اون اسناد هستن، یعنی خانواده گلشیری، حق دارن این کار رو انجام بدن؟ من حتما میبینید که این معضل در مورد نویسندگان دیگر هم بوده، نابوکوف، همینگوی، خیلی ها دیگه که اسنادشون، نوشته هاشون به دانشگاه ها داده شده، بعد هم آثار چاپ نشده ازشون کشف شده و این معضل هم میشه وجود داشته و منقدین در موردش اتفاق نظر ندارن که کار اخلاقی ها یا چاپ اینها یا فقط نشون دادنش به محققینه یا حبسشون در انباره. ولی اگر ما تصمیم بگیریم با مشورت خانواده گوشتی که مثلا بعضی از این کارهایی چاپ نشده، قصه های چاپ نشده رو در یه مجموعه چاپ بکنیم، طبعا گام اول چاپ اونها در زبان اصلی است که زبان فارسی است، مخاطبش تمام جامعه ایرانه و کسانی است که فارسی میخونن در هر جای دنیا، کسانی است که ادبیات ایران علاقه دارن. فکر میکنم هر داستانی، هر نوشته‌ای، هر مطلبی از هوشنگ گلشیری برای هر کسی که به ادب فارسی علاقه منده قاعدتا کار مهمی خواهد بود و مخاطبش همه این علاقه مندانه مختلف است که عرض کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، درباره اهدای دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری به این دانشگاه. متن و نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
همکارانمون در رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارشها و با پخش زنده همراهتانند. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری است.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به برگزاری مانور نیروهای بسیج ضد اغتشاش در برخورد با آنچه کارگران اغتشاشگر نامیده شده است اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از انجام محاسبات جدید هزینه خانوار خبر داد و گفت هزینه ماهانه 4 نفر از 3,200,000 تومان گذشته است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی، غلامرضا عباسی افسود در سال گذشته هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری حدود 3,200,000 تومان در ماه بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712,000 تومان است. در این میان اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرگزاری تسنیم گفت کارگران معتقدند سبد معیشت خانوار کارگری باید 4 نفر محاسبه شود، اما به گفته این کارفرما میانگین خانواده‌ها 3 نفر است. تجمع 4 روزه کارگران شرکت صنایع دریایی ایران شعبه بوشهر در مقابل استانداری بوشهر با قول مساعد فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استانداری برای پرداخت مطالبات آنان تا قبل از پایان سال جاری پایان یافت. فتح‌الله حقیقی به خبرگزاری ایلنا گفت یکی از اولویت‌های کاری استاندار بوشهر حل مشکلات شرکت صدرا است، به گونه‌ای که افزون بر تحقق مطالبات کارکنان زمینه ادامه فعالیت این شرکت نیز با اشتغال بیش از 2,000 تن فراهم شود. به نوشته ایلنا 1500 تن از کارکنان ایران صدرا 8 ماه حقوق دریافت نکردند. معترضان ضمن تاکید بر لزوم پرداخت حقوق معوقه‌شان گفته بودند که کارفرما هنوز درباره پرداخت حق بیمه ماه‌های گذشته اقدام نکرده است. کارگران کارخانه سیمان سپاهان در اعتراض به کاهش حقوق خود در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا یکی از کارگران کارخانه سیمان سپاهان گفت در گذشته بن کارگری، پاداش، بن غذا، کارانه و حقوق بابت اضافه کار پرداخت می شد، ولی در حال حاضر هیچ کدام از این موارد پرداخت نمی شود. به نوشته ایسنا پرداخت نشدن مزایا و کارانه نیروی انسانی کارخانه سیمان سپاهان باعث کاهش حقوق و حتی نصف شدن درآمد برخی از آنان شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از مصرف مواد مخدر توسط 20% از جامعه کارگری و صنعتی ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزینی با اشاره به لزوم تلاش بیشتر برای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری گفت در حال حاضر 20% از حوزه کارگری و صنعتی مصرف کننده هستند که به گفته او موضوعی قابل تأمل و خطرناک است. همزمان با ادامه تجمعها و اعتراضهای کارگری در شهرهای ایران، نیروهای بسیج شهر کلاله در استان گلستان مانور برخورد با کسانی که کارگران اختشاشگر نامیده شده است برگزار کردند. سایت محلی کلاله خبر با انتشار خبر و تصاویر مربوط به برگزاری این مانور نوشت: مانور از سوی گردانهای بیت المقدس وابسته به بسیج استان گلستان برگزار شد. گردانهای بیت المقدس پس از اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 از 6000 گردان آشورا و الزهرا تشکیل شدند. مهمترین وظیفه این گردانها مقابله با اعتراضهای خیابانی است و برای آمادگی در این زمینه تاکنون ده ها مانور در مناطق ایران برگزار شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ:
وضع کارگرها واقعا از هر لحاظ به شدت خرابه. کار که نیست، روز به روز تعداد بیکارا زیادتر میشه، دستمزد بسیار پایینه، هزینه های زندگی بسیار بالاست، جوانای زیادی هستن که بیکار هستن، هیچ کس امنیت شغلی نداره سر کارش و خلاصه مشکلات کارگری خیلی زیاده و همون مقداری هم که کار میکنن حقوق نمیدن. از طرف دیگه دولت داره با برنامه هایی که اجرا میکنه و اون چیزایی که تو دستور کار برنامهش هست داره همه چیزو از کارگر میگیره، یعنی بدیهی‌ترین حقوق اولیه شهروندی رو داره میگیره و در واقع اینو تحقیر کارگره. یعنی برنامه های دولت وقتی خوب مطالعه بکنی میبینی اصلا حقوق کارگر رو از همه نظر داره نقص میکنه و از بین داره برمیداره.
اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه‌ای درباره آنچه نمایش آمادگی نظامی برای مقابله و درگیری با کارگران نامید نوشت: به کارگران اخطار داده می‌شود که صفوف اعتراضیشان با یورش گردان‌های نظیر بیت المقدس در هم خواهد شکست. به نوشته سایت اتحاد، این تشکل صنفی کارگری تأکید کرد که چنین اقداماتی نمی‌تواند کارگران را از طلب حقوق انسانیشان منصرف کند. در این میان صادق کارگر با اشاره به آنچه اعتراض‌های رو به گسترش کارگری در ایران می‌نامد، به این پرسش که آیا برگزاری این مانورها و یا برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران از جمله بازداشت 28 کارگر در خاتون‌آباد در استان کرمان می‌تواند کاهش اعتراض‌ها را در پی داشته باشد، پاسخ می‌دهد:
طبقه کارگر بیش از 100 سال سنت مبارزاتی داره و خب معلومه که این طبقه با این پشتوانه به این آسونی که در مقابل این فشارها عقب نشینی نمیکنه، تسلیم نمیشه. مقابله حالا تا حالا هم کردن، حالا به شکلهای مختلف، ولی خب اثر نداده. ولی فکر میکنن که شاید این کار اثر میکنه. شما میبینید که بی سابقه است تعداد کارگرایی که به خاطر فعالیت صنفی بعد از روی کار اومدن دولت روحانی بازداشت شدن و زندانی شدن. خب اگه این مؤثر بود، همون سرکوبایی که در گذشته کردن، این فعالینی که گرفتن سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر، سندیکای خبازان توی کردستان و سندیکای دیگه و تشکلای دیگه، خب اگه مؤثر بود که تا حالا باید این اعتصابات کارگری و اعتراضات کارگری تموم میشد. ادامه این وضع اصلا ممکن نیست و هیچ کس، هیچ قدرتی نمیتونه آدمی رو که نون نداره بخوره وادار به سکوت کنه.
اما به بازداشت 28 کارگر مثل خاتون آباد در استان کرمان در حدود 3 هفته پیش نگاهی داشته باشیم. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، مدیریت مجتمعی مثل خاتون آباد در مهر ماه با برگزاری آزمون استخدامی از بین حدود 300 کارگر این مجتمع فقط 150 کارگر را استخدام کرد و باقی کارگران بیکار شدند. سایت حقوق معلم و کارگر نوشت: آزمون در حالی برگزار شد که بر اساس مصوبه شورای تامین شهر بابک همه کارگران باید جذب مجتمع می شدند و تعدیلی انجام نمی گرفت. به نوشته این سایت، پس از برگزاری آزمون و تعدیل‌های انجام شده، تجمع‌های کارگران در ماه‌ها و هفته‌های گذشته منجر به بازداشت 28 کارگر شد. در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که 23 کارگر بازداشتی مجتمعی مثل خاتون‌آباد در استان کرمان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. هر یک از این کارگران اخراجی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده‌اند. کارگران بازداشتی در این مدت در زندان شهر بابک نگهداری می‌شدند. بر اساس این گزارش 5 کارگر باقی مانده تا ظهر روز دوشنبه آزاد نشده بودند. در این میان سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خبر داد که از کارگران زندانی خواسته شده است در تعهدی کتبی اعلام کنند که اشتباه کردند و دیگر دست به اغتشاش و اخلال نمی‌زنند. بازداشت این کارگران اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است و آنها خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان شده‌اند. همچنین جیرکی راینا دبیرکل اتحادیه جهانی صنایع در نامه‌ای به دولت ایران خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران زندانی مثل خاتون آباد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه از دولت ایران خواسته شد برای آزادی این کارگران مداخله کند و علاوه بر این از شرکت ملی صنایع مثل ایران که کارفرمای مجتمعی مثل خاتون آباد محسوب می شود بخواهد تا کارگران قراردادی تعدیل شده را دوباره استخدام کند. یکی از کارگران کارخانه نساجی شماره 3 قائم‌شهر در استان مازندران در پیامی با تشکر از برنامه کارنامه نوشت حقوق کارگران این کارخانه از 5 ماه پیش پرداخت نشده است. این کارگر اضافه کرد که مراجعه و اعتراض همکارانش به فرماندار، نمایندگان مجلس، امام جمعه و استاندار مازندران مشکلی را حل نکرده است. یک شنونده دیگر نیز در مورد آمارهای مثبتی که مقامهای دولتی در مورد اقتصاد ایران ارائه می کنند نوشت بهترین آمار سفره خانوار و سبد خرید است و بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.